تمام تلاش همکاران ما در گروه‌های مختلف برنامه ساز در شبکه رادیوی سلامت اینه که برای شما خوبان و همراهان عزیز برنامه‌های آموزنده و متنوعی تولید و پخش کنند. همراهی شما موجب دلگرمی ماست. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
با نخبگان میهمان این برنامه
دکتر سجاد احمدی زاد، متولد سال 1349 در شهر ایلام، استاد تمام گروه علوم زیستی و ورزش دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی است. وی دوران دبیرستان را در شهر ایلام و تحصیلات دوره کارشناسی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی را در دانشگاه اهواز گذراند. سپس با کسب رتبه دوم در آزمون سراسری کارشناسی ارشد علوم ورزشی موفق به ورود به دانشگاه تهران شد. ایشان پس از اتمام دوره کارشناسی ارشد توانست در آزمون دکترای اعزام به خارج رتبه اول را کسب کند و برای ادامه تحصیل در مقطع دکترای فیزیولوژی ورزشی در دانشگاه جان موریس لیورپول به کشور انگلستان اعزام شد. از میان سوابق اجرای ایشان در دانشگاه شهید بهشتی می توان به مدیریت گروه علوم زیستی و ورزش، معاونت پژوهشی و همینطور ریاست دانشگاه علوم ورزشی و تندرستی این دانشگاه و همچنین مدیریت گروه فیزیولوژی ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی اشاره کرد. ایشان تاکنون دو فصل از دو کتاب انگلیسی را تألیف و 6 مرجع علمی حیطه فیزیولوژی ورزش را ترجمه نموده و بیش از 60 مقاله انگلیسی و 80 مقاله فارسی را در مجلات ملی منتشر نموده است. دکتر سجاد احمدی زاد عضو هیئت تحریریه نشریه بین‌المللی ISI، مجله غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران، مجله علوم زیستی ورزشی و نشریه ورزش علوم زیست حرکتی و همینطور داور علمی 8 نشریه بین‌المللی ISI می باشد. وی در 22مین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران کشور به عنوان پژوهشگر برگزیده و در چندین دوره به عنوان پژوهشگر برتر و شاخص دانشگاه شهید بهشتی انتخاب شده است.
جناب آقای دکتر سجاد احمدی زاد، سلام عرض میکنم. آقای دکتر خوش آمدید.
من عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین، افتخار دادین که در خدمتتون باشیم. و اما من در ابتدای برنامه اگر اجازه بدین عرض تسلیت و تعزیت داشته باشم خدمت جناب عالی و همینطور از هموطنان عزیزم التماس دعا دارم. امیدوارم ما رو از دعای خودشون هم بهره مند بفرمایند. در خدمتتون هستم آقای دکتر.
منم عرض تسلیت دارم، ان شاءالله که همه مردم عزیز کشورمون سلامت و تندرست باشن.
آمین. آقای دکتر احمدی‌زاد، اجازه بدین از اینجا شروع کنیم که پژوهشگر برتر هستید، البته هم در سطح کشور در یک همایش و یا جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران کشور به عنوان پژوهشگر برگزیده انتخاب شدید و چند دوره هم به عنوان پژوهشگر برتر در دانشگاه شهید بهشتی.
بله، معمولا سالانه در کشور در همه دانشگاه کشور مجموعه پژوهشگران روی ارزیابی رو انجام میدن و در حوزه‌های مختلف پژوهشگر برتر رو انتخاب میکنن. در رشته علوم ورزشی که زیر مجموعه گروه علوم انسانی است، در مجموعه حوزه علوم انسانی در سال 1401 این افتخار نصیب بنده شد که به عنوان پژوهشگر برتر کشور در حوزه علوم انسانی کلاً انتخاب بشم و افتخار این رو داشتم که از دست مقام محترم وزیر جایزه برتری رو کسب کنم.
بله، و همینطور در دانشگاه شهید بهشتی.
در دانشگاه شهید بهشتی هم خب به تبع همون سالانه در همه دانشگاه‌ها هست و معمولاً پژوهشگران هر 4 سال یک بار میتونن به اصطلاح کاندید پژوهشگر برتری بشن که در باز هم حوزه‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی در دانشگاه شهید بهشتی در سالهایی که من امکان ارزیابی و کاندید شدن رو داشتم. خوشبختانه با لطف خداوند و حمایت علمی مجموعه دانشگاه من تونستم پژوهشگر برتر و شاخص دانشگاه باشم.
بسیار خوب. خب یکم کنجکاو شدم که اینجا این سوال رو بپرسم که حالا از نظر جناب عالی که خودتون در چندین نوبت به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب شدید، آقای دکتر، اصلا از نگاه شما یک پژوهشگر چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟
اصلا خدمت شما، من فکر می‌کنم خب معمولا پژوهش از دید من پایه آموزش است و کسی که پژوهشگر هست باید پژوهش‌هایی رو انجام بده که اولا منجر به تولید علم بشه،
بله،
کمک کنه به جامعه برای پیشرفت بیشتر دانش بشر. پژوهش‌های مختلفی که انجام میشه میتونه بعضی هاشون منجر به تولید دانش محض بشه، بعضی هاشون میتونه کمک به توسعه دانش بکنه و بعضی هاشون هم از جمله پژوهش‌هایی هستن که کاربردی هستن و آنن میتونه جامعه یا به عبارت دیگر صنعت از اینا استفاده بکنه و
تجاری بشه. بله.
پژوهشگر از دید من جدای از بحث این که باید حتما پژوهش رو انجام بده که منجر به دانش بشه، باید این پژوهش رو هم علمی تر راهی بکنه، هم بر اساس نیاز باشه و همین که از همه مهمتر اخلاق و اصول پژوهشگری رو رعایت بکنه که بتونه یک پژوهش خیلی خوب رو انجام بده. چون ما معمولا طبق آمارهایی که هست همه پژوهش‌ها نمیتونن منجر به تولید علم و منجر به تولید محصول بشن. تقریبا اگر اشتباه نکنم بین 20-30% در مجموع از کلیه پژوهش‌هایی که در دنیا انجام میشه قابل استفاده هست و منجر به تولید علم و دانش میشه، که از جمله منابعی که امروزه در دست ما هست به شکل کتاب مطالعه میکنیم یا محصولاتی که در اختیار ما در منازل ما در جای کشور هست، همه میتونه محصول این پژوهش‌ها باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. چقدر جامعه ایرانی ما رو، حالا جامعه دانشگاهی ما رو آقای دکتر در حوزه پژوهش موفق میدونید؟ و اگر ما بخوایم یک مقایسه با کل دنیا داشته باشیم که الان پژوهش در کشور ما در چه شرایطی قرار داره، در چه وضعیتی هست، اگر اجازه بدین در واقع یک نگاهی هم به گذشته داشته باشیم و هم به حال و اینکه شما آینده پژوهش رو در ایران چطور میبینید؟
متاسفانه در کشور ما در گذشته رو اگه من خدمتون عرض کنم، خب چون این بحث ارزیابی ها همه جای دنیا هست که اساتید یا پژوهشگران ارزیابی میشن، رتبه بندی میشن در دنیا، مرتب شاخص های مختلفی میاد. در کشور ما خیلی به این شاخص ها بها داده شده و به این ارزیابی ها، و اینا باعث شده که پژوهش های ما بیشتر بره به سمت تولید مقاله و تئوری محور، عملا اگر بخوایم بهشون بگیم باشه، کمتر به سمت نیازهای جامعه، حل مشکل و کمک به صنعت و جامعه رفته. من همیشه اعتقادم بر این هست که خب محققین دنیا همه دارن در یک مسیری پژوهش انجام میدن برای کمک به علم. بخشی از این وظیفه بین‌المللی و جهانی ما هست که این پژوهش‌ها رو انجام بدیم که کمک بکنیم به پیشرفت اون حیطه علمی که خودمون درش داریم کار میکنیم و نقشمون رو در علم ایفا بکنیم. بخشی از اون میتونه محلی باشه که برای کشور باشه، بر اساس مشکلات خاص کشور ما، ویژه کشور ما باشه. اون دسته از پژوهش هایی که این دسته دوم هست رو متاسفانه ما کم بهش پرداختیم. خوشبختانه بسیاری از پژوهشگران خوب کشور در دانشگاه های مطرح کشورمون پژوهش هایی رو دارن انجام میدن که در سطح اول دنیا هست، خیلی خوب کار میکنن پژوهشگران و تلاش میکنن، منتها خب این پژوهش ها بسته به امکانات و منابعی که براشون هست، بعضی وقتا محدودیت هایی رو ما داریم که این محدودیت ها از جمله منابع مالی هست، از جمله منابع و امکانات آزمایشگاهی و پژوهشی هست که سخت افزاری کار هست به واسطه تحریم ها، به واسطه عدم امکان ارتباطات بین المللی که بتونیم با کشورهای دیگر از جنبه تهیه کیت‌های آزمایشگاهی یا مواد مورد نیاز برای پژوهش رو داشته باشیم. اینا باعث شده که ما اندکی از دید من افت داشته باشیم و محدودیت داشته باشیم. اما اون چی که من انتظار دارم در کشور خوب بهش توجه بشه و خوب عمل بشه که متاسفانه نمیشه، اون بخش دوم هست که نیازهای جامعه است که خودش جای بحث خیلی زیادی داره که ما پژوهشمون تو زمینه‌ها خیلی کمه و محققین معمولاً به سمت نیاز و به سمت صنعت و به سمت جامعه کمتر پیش میرن، به ویژه در رشته‌هایی که فنی نیست.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر احمدی زاد. اگه اجازه بدیم ما این فاصله از همکارانمون بگیریم. اینجا برنامه با نخبگان رادیو سلامت هست. ممنون هستم که ما رو میشنوید. از گروه سلامت اجتماعی این برنامه رو تقدیمتون می‌کنیم و میزبان جناب آقای دکتر سجاد احمدی زاد هستیم، استاد فیزیولوژی ورزش و استاد تمام گروه علوم زیستی و ورزش دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشت.
همیشه من در جستجوی جایی بودم که روح و ماده با یکدیگر برخورد.
اخیراً محققین ژنتیک در یک مقاله علمی ثابت کردن که کتابی که مادر میخونه در بیان ژن فرزندش محل تأثیره.
من اولین فارغ التحصیل اون 9 نفر بودم که بعد از من هم همکاران به ترتیب فارغ التحصیل شدن.
یکی از اصول اخلاق پزشکی حق احترام به انتخاب بیمار.
به پاسداشت ارزش علمی و انسانیش با نخبگان رادیو سلامت را بشنوید. با نخبگان، برنامه‌ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
اما آقای دکتر احمدی زاد، حالا این علاقه شما به پژوهش، حالا که شما به عنوان پژوهشگر برتر در سالهای در واقع متوالی انتخاب شدید، هم در دانشگاه شهید بهشتی و هم در جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران کشور، این علاقه شما آقای دکتر از کجا شروع شده و از کجا نشأت گرفته؟ من گاهی وقت فکر میکنم که آیا این موضوع اکتسابیه؟ علاقه به پژوهش هم خودش واقعا یه موضوعی، یا نمیدونم الان چقدر از دانشجویان فعلی شما به این مقوله علاقه‌مندن؟
علاقه به علم به نظر من پایه علاقه به پژوهش است. یعنی من میخوام بگم که پژوهش یک چیز جدایی نیست که بخوایم ببینیم چرا من علاقه‌مند به پژوهش میشم. من فکر میکنم که هر معلمی، هر استادی، هر کسی در بحث علم هست و به زبان ساده اگه بگم ما همیشه پژوهش بخشی از زندگی انسانه و همه معلمین شریفی هم که حتی در آموزش و پرورش هستن به نوعی دارن پژوهش انجام میدن برای آماده کردن مطالب درسیشون. بنابراین اگر تعریف پیور یا محض و خالص پژوهش رو در نظر بگیریم، پژوهش چیزی جدایی از آموزش نیست، با هم هست در همه انسان‌ها. به نظر من این زمینه وجود داره که پژوهش بکنن، منتها چه چیزی باعث رشد بیشتر این بخش پژوهش میشه نسبت به آموزش، این بحث مهمی است که هم علاقه فرد رو میخواد، همین که زمینه کار باید فراهم باشه. خب حالا به خاطر علاقه شدیدی که من در دوران تحصیل در دوره لیسانس خود من داشتم به مباحث علمی، در همون دوره لیسانس خیلی در جستجوی مطالب علمی بیشتر خواستن نسبت به اون چی که در دانشگاه به ما درس داده می شد و اینکه بیایم همین مطالب رو به شکلی جمع‌آوری کنیم برای دوستامون در قالب سمینارهای ارائه بدیم و جنبه‌های کنجکاوی علمی رو در ما تقویت می کرد که به تبع اون بعد از اون در دوره ارشد که ما پروژه‌ای به اسم پایان نامه داریم، باز هم علاقمندی بیشتر من رو به این که بتونم یک کمکی به جامعه بکنم از باب انجام پژوهش، این برای من خیلی لذت بخش بود و باعث شد که پایان نامه خیلی خوبی رو در دوره ارشد من در گذشته انجام بدم، در شرایطی که پژوهش در حیطه علوم ورزشی و سلامت به ویژه در کشور ما خیلی جا نیفتاده بود. و بعد از اون خدا را شاکرم که این فرصت نصیب من شد که در کنکور دکترای اعزام به خارج قبول شدم و در کشور انگلستان ادامه تحصیل دادم. در کشور انگلستان دکترا بیشتر پژوهش محور هست و معمولا دوره آموزش اونچنان ندارن و به شکلی هست که بیشتر افراد پژوهش‌های گسترده‌ای رو انجام میدن و خوب پژوهش رو آموزش میدن. من فکر میکنم که اون بگیراندی که در دوره لیسانس و در دوره کارشناسی ارشد در کشور و زمینه ای که ایجاد شده بود و علاقه خود من به این که دوباره نهایت استفاده رو از دوره تحصیلم به ویژه در دوره دکترا در دانشگاه لیورپول ببرم رو، همه اینا تکمیل کرد که بتونم خیلی بیشتر علاقه من به پژوهش بشم. و وقتی هم که برگشتم کشور سعی کردم که اون توانمندی ها رو واقعا به دانشجویان منتقل کنم. این سوالی که فرمودید در خصوص این که دانشجویان رو چجوری به اصطلاح ترغیب میکنید، خب اولین چیزی که دانشجو رو ترغیب میکنه این است که استادش چقدر جایگاه بین‌المللی داره، چقدر مقاله‌ای داره که بهشون ارجاع میشه. خودشون اشاره به ارجاع کردید، اگر مقاله‌ای در دنیا ارجاع نخوره این یعنی این که اون مقاله کسی ازش عملا استفاده نکرده، شاید خونده باشن ولی استفاده نشده. به همین دلیل وقتی که دانشجوان میبینن استنادهایی که به مقالات میشه، کمک‌های بین‌المللی که شده، مقالات و بک‌گراند مقالای علمی که خود بنده یا همکارای من دارن، این باعث میشه که فرد بیشتر ترغیب بشه که بیاد اون هم یه کمکی بکنه، چون آموزش کمک خیلی قوی به جامعه ما میکنه، اصلا اصل و اساس زندگی آموزشه. ولی پژوهش کمکی که میکنه فرد رو بین‌المللی میکنه، فرد رو از بین دیگران مشخص میکنه و این باعث میشه که انسان‌ها تمایل داشته باشن که کمکی بکنن که این دیده بشه و این کمکی که میکنن دیده بشه در دنیا از طریق ارجاع یا سایتیشن باشه، از طریق ایندکس باشه. این خیلی خوب باعث ترغیب دیگران میشه و وقتی هم که دیگران ببینن استادشون در این حد داره به اصطلاح کار میکنه که شناخته، اونها هم میان و ما هم در زمینه تدریس بحث روش پژوهش که در گروه ما به عهده بنده هست سعی میکنم تو اون کلاس این انگیزه رو در دانشجو ایجاد کنم با تدریس خیلی خوب و با کیفیت درس و اینکه اینا رو خیلی خوب آشنا بکنم با پژوهش‌هایی که واقعا ایدئال هستند و خوب. و این امکانات و ابزاری هم که در دانشگاه فراهم است و به ویژه در دانشکده علوم ورشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی دانشجو رو خیلی ترغیب میکنه که بیشتر به این سمت برن و کمک بشه که در مسیر پژوهش گام برد.
خیلی متشکرم. حالا آقای دکتر یکم شاید بریم عقبتر، یا منظورم این که از نظر زمانی این آموزش ها شاید زودتر هم باید واقعا شروع بشه. مثلا من الان خودم گاهی وقتا که از نزدیک با بچه هایی که توی مدارس درس میخونن که بیشتر رو پژوهش تاکید شده، به شرایط این دانش آموزان الان قبطه میخورم. مثلا شاید در اون زمان خیلی روی این مسائل تاکید نمیشد. مثلا با بعضی از اینها حتی وارد گفتگو که میشم میبینم که اونها تفکر پژوهشی رو از الان دارن در حتی در دوران راهنمایی به اصطلاح دارن پرورش میدن در این بچه‌ها، معلمی که تو مدارس هستن. مثلا گاهی وقتا من میگم که خب درستون رو خوندین، امتحان داریم، میگن امتحان ما یه پژوهشه، مثلا باید بریم راجع به یک موضوعی تحقیق کنیم و اون موضوع رو بیایم سر کلاس مطرح بکنیم. و میبینم که چقدر واقعا اون آموزش ها میتونه تأثیر داشته باشه در اینکه این بچه ها بچه های باشن که به قول خودمون جویشگر بار بیان، یعنی اینا پژوهشگر باشن. اگر قرار هست که در آینده وارد دانشگاه بشن حتما به این بود اهمیت بدن و من فکر میکنم این مسیر هست که میتونه تأثیر بگذاره رو بچه ها.
خیلی عالی و زیبا همه اون چی که باید میگفتید رو واقعا فرمودین. من فکر میکنم
شما تکمیل بفرمایید. حتما
بیشترین دغدغه‌ای که در آموزش پرورش به شخص خود من دارم این هست که آموزش و پرورش ما این تکی از رسالتی که شما فرمودید، متفکر بار آوردن، با تفکر مطالب علمی رو جستجو کردن. ببینید از دید من پژوهش که عرض کردم خدمتتون یعنی حس کنجکاوی علمی هست. این شما باید برید سراغ یک چیزی پیدا بکنید اون رو، این میشه پژوهش کردن. حالا میتونه این یه محصول باشه، میتونه این یک سوالی باشه که پاسخش مشخصه، میتونه مشکلی باشه که حلش بکنید. متاسفانه در مدارس ما سهم آموزش معلم محوری خیلی بالاست نسبت به پژوهش و این باید توجه ویژه‌ای بهش بشه در آموزش پرورش. و همین نکته‌ای که خودتون فرمودید که کسایی که در آموزش پرورش با روش پژوهش و این که شما برید یک مثلا موضوعی رو به جای اینکه من معلم بیام بشینم پشت تریبون نیم ساعت یک ساعت راجع به اون موضوع برای دانش آموز صحبت بکنم که حوصله صندلی و نمیدونم نشستن و نگاه کردن مداوم به من رو نداره، یک فعالیتی رو بهشون بدم که خودشون برن تحقیق بکنن راجب اون از منابع مختلف، از اینترنت، از کتب، از جاهای مختلف و مطلب رو بیارن و ارائه بدن خودشون. پژوهش یعنی همین. بچه رو باید به این سبک برد. اصلا اگه ما بتونیم بچه ها رو با این روش بار بیاریم، احتیاجی به تدریس اونچنانی یا خواهش کردن از بچه ها توسط والدین برای درس خوندن نیست. وقتی من بچم رو کنجکاو کنم که بره راجع به مثلا فلان ابرها تحقیق بکنه، خودش خیلی بهتر از این متوجه میشه مطلب رو و تو ذهنش میمونه تا اینکه من سر کلاس بهش درس بدم و اون بره حفظش کنه. بنابراین قطعا من تاکید میکنم و تایید میکنم صحبت شما رو که لازم هست که پژوهش رو از سنین پایین‌تر آموزش داده بشه به بچه‌ها، تا هم مغز بچه‌ها خیلی خوب پرورش پیدا بکنه، هم درست اندیشیدن و درست درس خوندن رو یاد بگیرن.
بله بسیار خوب. چطور متوجه میشین که بعضی از دانشجویان کپی کردن مقالات رو، حالا رساله های خودشونو، اینجوری بگیم پایان نامه های خودشونو؟ من گاهی وقتا با بعضی از دانشجوها صحبت میکنم، میگن استاد بلافاصله متوجه شد که من اینو کپی کردم از جایی. این رو واقعا چطور متوجه میشید؟
خب ببینید، اولا استاد باید خودش بر زمینه کاریش مسلط باشه، یعنی مقالات روز رو بخونه، پژوهش روز رو مطالعه بکنه، کاملا مسلط بر موضوع باشه. وقتی که استاد مسلط بر موضوع باشه و بر پیشینه، عملا پیشینه پژوهش باشه، هر مطلبی رو میدونه که الان این مطلب از کجا گرفته شده و از کجا اومده و میتونه با نگاه کردن و خوندن مطالب این رو تشخیص بده که این مطلب آیا درصد بالایی ازش فریم ذهنیش رو از جایی او آورده یا نه. اما اون چه از همه مهمتره برای اینکه این اتفاق نیفته، ارتباط استاد با دانشجو هست. اگر من دانشجوم رو به طور مرتب باش جلسه داشته باشم، برای انجام پژوهش و پایان نامه مرتب مطلب ازش بخوام، دانش علمی ازش بخوام، فقط نوشته ازش نخوام، بیاد با من بشینه بحث بکنه، پله پله با هم پژوهش رو بریم جلو، هیچ وقت دیگه نمیتونه بره کپی پیست بکنه به اصطلاح، یا تقلب بکنه، یا مطالبش رو از جایی بگیره، چون باید بره بیاد اون مطلب رو علمی برای شما توضیح بده،
بله،
بحثش بکنه، پله پله با شما بره جلو. و وقتی که رفت جلو، یکی از موارد و اصولی هم که برای یک پژوهشگر مهم هست که یاد بگیره و کار بکنه روش، اصول نگارش هست.
آقای دکتر احمدی زاد، خیلی متشکرم. پیش بینیتون چیه؟ چقدر هوش مصنوعی میتونه اختلال ایجاد کنه در کار شما؟ یا برعکس به کمک شما بیاد؟ به هر حال یک سری از دانشجویان هستن و میخوان که نهایتاً بیان و روی پایان‌نامه‌هاشون کار بکنن و اون رو ارائه بدن و قرار هست خودشون پژوهش کنن.
خب ببینید، هوش مصنوعی به نظر من یک تیغ دولبه است. این چاقوی دولبه میتونه به نحو مثبت استفاده بشه، به نحو منفی استفاده بشه. قطعاً اگر بخوام استفادهش بگم، خیلی به مراتب بیشتر از ضررش هست یا عدم استفادهش هست. منتها خب ما همیشه در بحث علم سوجویانی داریم که در زمینهای علمی از اصول تبعیت نمی کنند. اونها هستن که یه ذره نگرانی ایجاد می کنند، ولی هوش مصنوعی فوق‌العاده برای بشر ضروری هست، برای حتی بحثایی که مد نظر شما در انجام پژوهش، در گزارش نویسی و همه اینها. این من پژوهشگر هستم، باید اخلاق در پژوهش رو، اخلاق در گزارش نویسی رو خودم به خوبی با وجهه انسانی خودم رعایت بکنم که دیگر دغدغه‌ای برای دیگران ایجاد نشه که هوش مصنوعی بیاد برای من مقاله‌ای رو می‌نویسه. اگر هوش مصنوعی بتونه به ما کمک کنه، به جای اینکه من محقق مقاله‌ای رو بنویسم که 60-70 درصد کیفیت اون مقاله‌ای که هوش مصنوعی برای من اون گزارش رو می‌نویسه، خب چه اشکالی داره من برم یه مقاله‌ای با کیفیت‌تر و 100 درصدی رو بگیرم و اون رو به عنوان یه وسیله استفاده بکنیم، نه برای جایگزین کار علمی و تلاش‌های علمی من محقق، به عنوان یک وسیله کمکی استفاده بکنم ازش. اینجاست که میتونه به هوش مصنوعی قطعا به کمک بشر بیاد، ولی مثل همه موارد دیگری که در طب هست، در بحث‌های پزشکی هست، در هسته‌ای هست، دغدغه‌هایی که انسان‌ها دارن برای این مسئله هم هست که اونهاست که باید راهکارهایی براش اندیشیده بشه. من فکر می‌کنم شتاب اثر هوش مصنوعی خیلی بالا خواهد بود بر علم، فوق‌العاده سرعت علم رو شدیداً می‌بره جلو و به همین میزان چون سرعتش بالاست میتونه خطرناک هم باشه و اگر به درستی برنامه ریزی نشه، اگه به درستی پیش نره این مسئله، میتونه برای انسان زیانبارم باشه.
خیلی متشکرم.
جنبه مثبتش بیشتر
انشالله. حالا گویا داره برنامه ریزی هایی میشه و ابلاغ هم شده که به حال در زمینه استفاده از هوش مصنوعی و اون چه که به قول فرمایش شما میتونه به عنوان در واقع هم پشتیبان باشه، هم در مواقعی میتونه تا خلل ایجاد بکنه. قرار هست آموزش‌های داده بشه و پیش‌بینی‌های لازم هم شده. آقای دکتر احمدی زاده بزرگوار، خیلی متشکرم که تشریف آوردین، ازتون تشکر میکنم. با جناب عالی خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
ممنون از دعوتتون. خیلی ممنون. خسته نباشید.
متشکرم. دوستان عزیزم ممنونم که در کنار ما بودین. خانم سمان محمودیان صدا بردار عزیز و جناب آقای یحیی لک تهیه کننده محترم هم من رو همراهی کردن. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید عزیزان. خدا نگهدار.
خانه من زادگاهم میهنم، طالع من مهر و ماهم میهنم، ای وطن هر لحظه هر جا زنده ام با شوق دیدار، با تو پیمان بسته ام قلب من از مهر تو سرشار، ای وطن لال زارانت بهارت یاد یارانت، در غم یاران صدای پای بارانت. مادرم ایران من، هم صدای خنده ها و گریه هایت بودم، بیش و کم شادی و غم به تو دل سپردم، تا به پایت آمدم هم صدایت بودم، ای وطن لاله زارانت بهارت یاد یارانت، در غم یاران صدای پای باران.
اهالی ایران، هموطنان گرامی، 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایرانه. حتما با ما در ارتباط باشید و نظرتون رو در مورد برنامه‌های مختلف و متنوع رادیو سلامت اعلام بفرمایید. ما منتظریم صدای گرم شما رو بشنویم.
وقتهایی که تنهایی خدا عاشق ترت کرده، باید دلتنگ باشی تا بفهمی باورت کرده، یه وقتهایی برات سخته دلت لجبازه و مقرور، میخواد اما نمیتونه تو رو عاشق کنه بازور، میخواد باور کنی یا نه توی احساس مجبوری، تو تا نزدیک دنیایی بر عاشق شدن دوری.